أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث قرب رو در دعا دنبال میکردیم، رسیدیم به این فرمایش از خطبه شعبانی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. که حضرت فرمود در نمازها دستهایتان را به دعا بلند کنید، چرا که وقت نماز بهترین اوقات است. در آن ساعت خداوند با نظر رحمت به بندگان می‌نگرد و اگر با او مناجات کنند به ایشان جواب داده و اگر او را صدا زنند آنان را لبیک خواهد گفت. خب البته دعا اختصاص نداره به این مواقع، مواقف زیادی هستش که فرمودن شما در این مواقع دعا بکنید. کدوم مواقع؟ مواقفی که خود خداوند نگاهش به بندگان نگاه رحمت هست، مثلا یا تجلیاتی که خدا داره تجلیات رحمت هست، مثلا هنگامی که باران میاد، هنگامی که باران میاد رحمت الهی است. اونجا در روایت فرمودن دعا اجابت میشه. شب جمعه یک وضعیت خاص داره. در جاهایی که نگاه رحمت خداوند متوجه عبد هست، اونجاها جاهای حساسی است که انسان باید دعا بکنه. مثلا هنگامی که جنگ میشه، دو لشکر قراره با هم درگیر بشن، بهترین موقع برای دعا کردن موقع عملیات و جنگ و جهاد و این هاست که نگاه نگاه رحمت هست. بالاخره فرشتگان و اولیای الهی میان برای اینکه گلچین بکنند و عده‌ای رو بالا ببرند. در باز، در رحمت باز. یکی از اون مواقع موقع نمازه که خداوند تبارک و تعالی خودش انتخاب کرده این زمانها رو برای اینکه بنده باهاش سخن بگه. خب قصدم چیه؟ یادتون باشه قصد در خلقت، اصل در خلقت انسان رحمت بر انسان هستش. اصل ولذالکه خلقه ها. خداوند بنده، قرآن میفرماید خداوند خلق کرده که رحمت کنه بر بندگانش. اصلا نگاه، نگاه چیه؟ نگاه رحمت هست. این اصله. بنابراین شما هر جا که تجلی رحمت وجود داشته باشه اونجا به دعا، به اجابت چیه؟ نزدیکتر استش، به اجابت نزدیکتر است. مثلا موقعی که یه زن و شوهر با مهربانی به چشم همدیگه، به چهره همدیگه نگاه میکنن، یا یه پدر و فرزند نگاه میکنن، این حسی که پدر و فرزند، مادر و فرزند به هم دارن تو نگاه کردن به همدیگه، نگاه رحمت آمیزی که دارن، اینجا چیه؟ اینجا تجلی رحمت. برای همین میفهمم وقتی که این نگاه صورت میگیره مثلا بین پدر و فرزند، مادر و فرزند، خداوند هر دوشون رو میبخشه. چرا؟ چون تجلی چی ایجاد شده؟ تجلی رحمت ایجاد شده به هدف خلقت، یک گامی در جهت هدف خلقت و ایجاد رحمت در دل بندگان خدا برداشته شده. غایت این هستش که اسماء حق تعالی در ما تجلی بکنه و مهمترین اسماء حق تعالی یکیش اسم الرحمن هست که باید در ما تجلی بکنه. هر چقدر انسان به هدف خلقت نزدیکتر میشه اسم الرحمن در وجود او تجلی بیشتری میکنه. بنابراین شما هر وقت که با رحمت سر و کار دارید به اجابت نزدیک هستش. گاهی وقتا ممکنه دلت بشکنه، که فرمودن فاصله بین عرش خدا و اجابت مثل فاصله بین دل شکسته تا اجابت نیست. هیچ فاصله بین انسان و عرش خدا جز شکستگی دل نیست. این همین است. شما به واسه که دلت میشکنه چه اتفاقی میفته؟ رحم، تجلی رحمت هست، رحمت انسان رو میگیره و این خیلی مؤثر است. یکی از اساتید ما میفهمون کسایی که خشونت دارن، کسایی که قساوت دارن، بهتره یه مدت با جوجه ها و حیوانات ظریف سر و کار داشته باشن. این جوجه، کبوتر، پرنده به این زیبایی رو انسان همین که نوازش میکنه سر و کار داره، با بچه کوچولو انسان سر و کار داره، این یواش یواش رحمت در دلش چیه؟ قرار میگیره، از قساوت در میاد. نماز هم از اون حالت ها هستش، یعنی حالتی هستش که خداوند انتخاب کرده که بندش رو مورد رحمت قرار بده. چون این حالت چنین هست، در همه حالت های نماز این مسئله وجود داره. یعنی شما میتونید دعا بکنید، دعا بکنید، مثلا از جاهایی که فرمودن دعا اجابت میشه بین اذان و اقامه است، که اونجا انسان دعای مستجاب داره، اذان رو گفته، حالا میخواد اقامه بگه، دستشو میبره بالا، چیکار میکنه؟ دعا میکنه، از خداوند چیزی میخواد بین اذان و اقامه. یا اگر شما دقت کرده باشید بعد از اون هم همینطور، قبل از اقامه هم همینطور، قبل از اذان هم همینطور، موقع وضو که موقع رحمت است شما دائما دعا دارید. دقت کردید؟ الحمدلله الذی جعل الماء طهورا ولم یجعله نجسا، بعد دیگه اللهم بیض وجهی یوم تبیض فیه الوجوه، همش با دعا سر کار دارید. هی یه سری چیزای قشنگ میخواید از خداوند وقتی تو موقف رحمت قرار میگیرید. حالا که میخوام بریم دیگه، جشن است و سرور است و ملاقات است و زیارت، بهتره که دائما از خداوند بخواهیم دیگه، بخواهیم. لذا شما میبینید وقتی میخوای شروع کنی، همون که چشمت به آب میخوره درخواستات هم شروع میشه، چون نگاه چیه؟ نگاه رحمته، چون با آب سر و کار داری. آب خودش تجلی چیه؟ تجلی رحمت هستش. لذا دعا میکنی، میخوای وضو تموم شد دعا داری، اذان اقامه میخوای بگی دعا داری، تکبیرت الاحرام میخوای بگی. شما بین 7 تا تکبیر داریم ما، 7 تا تکبیر، الله اکبر الله اکبر الله اکبر، بین هر کدوم این تکبیرها باز دعا وارد شده. یعنی بیشترین امتیازگیری از خداوند تبارک و تعالی، بیشترین جلب رحمت. ما حوصله نداریم معمولا خودمون به صلاح این کار را انجام بدیم، آدم های بی حوصله‌ای هستیم، ولی اونایی که حوصله دارن خب مثلا به این مفتی نمیگذرن از نماز، موقعیتش هست، وقتش هست. بیشتر البته تو نمازهایی که انسان خصوصی و فراده و تنها میخواد یه جا بخونه، کسی حضور نداره، باید اینجوری باشه، نه جایی که بقیه هستن، خودش هست و خودش، که مثلا الله اکبر رو بگه یه دعا داره، بعد دوباره الله اکبر رو بگه یه دعا داره. یکی از عزیزان میگفت من یه بار فضولی کردم، نگهبان امام بودم، از بالا فضولی کردم نماز خوندن امام رو تماشا میکردم، دیدم ایشون اون چند متر جلوتر سجاده رو پهن کرد، چند متر اومد عقبتر وایساد، شروع کرد تکبیر گفتن، بعد می اومد جلو یه مقدار ذکر میگفت، دوباره یه تکبیر میگفت، میرفت جلو یه تکبیر میگفت، تا برسه به سجاده. دنگ و فنگی داره، خلاصه چیز قشنگ، مراسم و تشریفاتی داره تا انسان بیاد بره روی چی قرار بگیره؟ روی سجاده قرار بگیره. در نماز شب هم همینطور است. در نماز شب حضرت سجاد در همین صحیفه جامعه ما داریم، در همین صحیفه جامعه شما وقتی میخواید نماز شب بخونید، دو رکعت که میخونید خدا میگه پا نشو زودتر دو رکعت بعدی، و همینجا از من یه سری چیزا بخوا، یه سلسله خواسته هاتو همینجا به من بگو. بعد شما دو رکعت دومو که میخونی باز میگه که اینجا هم از من دوباره بخوا، دو رکعت بعدی رو که میخونی میگه بخوا. این دقت باید بکنیم که چی هم ما کجا هستیم و تو این مواقف باید چی بخوایم. بعد تکبیرت الاحرام آخر رو که میگی، در واقع هفتمی تکبیرت الاحرام که وارد نماز میشی، باز میگه سوره حمد شروع نکن، حیفه، سوره حمد شروع کنید، دعا داره باز قبلش، چه شما شروع میکنید چند تا تسبیح داره، دعا داره که انسان یه چند دقیقه، خدا نمیدونم شهید شده زنده است، به هر حال هر جا هست مشمول رحمت و مغفرت الهی باشن، مشمول عنایت الهی باشن. یه روحانی بود توی گردان ما، روحانی گردان، روحانی آموزشی پادگان ما بود، بچه با صفایی بود، ایشون نماز که میخوندن همین جوری بودن، تو دوران آموزشی ما نماز میخوندیم خدمت ایشون، ایشون تکبیرات الاحرام که میگفتن یه دعای خیلی زیبا مفصل چند دقیقه دعا میکردن، بعد تازه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین شروع میشه. این دعا نما کنید، اصل از دعا مخ العباده، مخ مغز عبادت چیه؟ اینکه انسان متوجه مقام ذلت عبودی خودش باشه و در مقابل مقام عزت ربوبی و عز ربوبی توجه داشته باشه، قرار گرفته باید دعا کنه. شما در نماز جماعت وقتی که ساکت هستی، خب حمد و سوره رو نمیخونی شما دیگه، درسته؟ حمد و سوره رو نمیخونی. میگه اگر حمد و سوره رو آقا داره میخونه، چون در مغرب و عشا بلند میخونه آقا، در صبح نماز رو بلند میخونه آقا، میگه شما خوب گوش کن، گوش کن و با این استماع نماز رو ادامه بده. اما اگه صدای آقا نمیرسه بهتون، آقا داره بلند میگه ولی جمعیت اونقدر زیاده که صدا نمیرسه، میگه تو بیکار نباش، چیکار کن؟ تو نماز عصر دعا کن ظهر و عصر که صدا اصلا نمیاد، یواش میخونه، شما بیکار به هر حال پشت سر آقا هم باشی ممکنه حمد و سوره تو نشنوی. تو نماز ظهر و عصر که آقا آهسته میخونه، میگه شما بیکار نباشید، ذکر بگید، دعا بکنید. در مغرب و عشا هم که بلند میگه اگه صدا بهت نرسه، میگه اونجا هم شما چیکار کنید؟ خودتون حداقل حمد و سوره رو بخونید، حمد و سوره رو بخون، بیکار نباشید. بالاخره در رکوع شما میبینید ما دعا داریم، در سجده دعا داریم، در تشهد قبلش دعا داریم، بعدش دعا داریم. دیگه عرض کنم خدمتتون که این دعاست، همش دعاست، ذکر و دعا. نماز میخونید، بعد از نماز باز ما دعا داریم، بعد از که سلام میدی تعقیبات هست مرتب مفصل، از تعقیبات یه خطی تا تعقیبات چند صفحه‌ای وارد شده انسان میتونه تعقیبات بخونه. اینا خیلی لذت بخش هستش که نباید انسان بذاره از دست بره. حالا بالاخره این کار یه آدم فهمیده است، خب فهمیده که میدونه جز خدا هیچ کسو نداره، فقط هم امشب میتونه نماز بخونه. یعنی اینکه فهمو صلوا صلات مودعه، نماز بخونید، نماز کسی که آخرین نمازش داره ودا میکنه، وقت شما ما یاد میگیریم چجوری نماز بخونیم و چجوری دعا کنیم. ببین الان میگه شما قراره بمیرید، درست شد؟ قراره بمیرید. یه آقایی بودش که خیلی میمد و من میگفت که من میخوام معنویت داشته باشم، چنین کنم، چنان کنم، چنان کنم. بعد من بهش گفتم که شما همینجوری اگه میخوای واقعا برای نمازات اینجوری نماز بخون، یعنی فکر کن میخوای بمیری آخری نمازته. یه چند وقت تمرین میکرد، میگفت من تازه پیدا کردم باید چیکار کنم. زد و سرطان گرفت، این بنده خدا زد و سرطان گرفت، این تازه شروع کرده بود. میگفتش که الان که جدی جدی باورم شده سرطان گرفتم و سرازیر شدم، دیگه خیلی درصد اضطرارم توی دعا بالا رفته، خیلی بالا رفته. این خیلی مهمه. ما الان نمیدونیم اگه بمیریم بریم تو برزخ اونجا رو ببینیم، بعد بگم میتونید برگردید 5 دقیقه آه؟ یا نه نمیتونید برگردید 5 دقیقه، خدا اجازه میده برید پیشش خواستهاتون رو بگید. چجوری دعا میکنیم ما اونجا؟ چجوری از خدا خواسته هامونو میخوایم؟ چی میخوایم اونجا؟ چی میخوایم واقعا؟ بشینیم فکر بکنیم. برای همین آدم هوشیار وقتی که میبینه خدا راش داده سر نماز، اجازه داده بیاد تو مسجد، اجازه داده بره حرم، اجازه داده نماز بخونه، خیلی دم رو غنیمت میشمارد و استفاده میکنه ازش. با کراهت و تندی و عجله و کورچشمی نمیره تو عبادت و فرار کنه بره، چون ممکنه دیگه همچه فرصتی پیدا، واقعا دیگه همچه فرصتی پیدا نشه. این میلیارد ها آدم مسلمانی که مردن، متدینی که مردن، میلیارد ها آدم بودن مردن، اینا چند تاشون میدونستن که نماز آخرشون نماز آخرشونه، دعاهای آخرشون دعاهای آخرشون است، چند تاشون میدونستن. برای همین انسان باید همیشه خوب دعا بکنه، مختنم بشماره وقت رو، اگه دعا میکنه کامل دعا بکنه و اون خواسته های اساسی رو بخواد. لذا یکی از جاهایی که حضرت میفرماید در وقت نماز دستهایتان رو به دعا بلند کنید، بعد میفرماید چرا؟ چرا که بهترین اوقات است، چون خدا خودش انتخاب کرده برای ملاقات دیگه. از تو 24 ساعت ما قشنگتر از اوقات نماز چه وقتی رو داریم؟ قشنگتر از اوقات نماز حتی گاهی وقتا این زمانش رو ذکر کردن دقیق که مثلا چند دقیقه چه مدت از مثلا روز بگذره یه دقیقه خاصی هست که اون دقیقه خاص اگه کسی دعا بکنه قطعا دعاش رد نمیشه. اینا رو حتی به این ظرافت و صراحت بیان کردن. مرحوم کلینی در باب خب فهمون در آن ساعت بهترین اوقات است. خداوند با نظر رحمت به بندگانش می نگرد و اگر با او مناجات کنند به ایشان جواب داده و اگر او را صدا زنند آنان را لبیک خواهد گفت. مرحوم کلینی در باب آداب دعا نقل کردند که ابتدا 10 بار بگویید یا رب، که گاه آنگاه بگویید رب 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 رب. ها این رب یعنی چی؟ این رب بذار من توضیح بدم براتون. ما چرا میگیم رب؟ این خیلی مهمه. رب یعنی چی؟ مالک مدبر. آه یعنی کسی که مالک ماست، تدبیر ما هم به عهده اوست. شما دیدید اگه یه موقعی مثلا خیلی حاجت خاصی داشته باشید از مادرتون از پدرتون، ببینید چجوری میری صداش میکنید؟ آه میگی بابا 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 جون مامان جون. آه اینجوری میگی. این بابا جون مامان جونی که میگی داری توجه میکنی که بابا من بچتم، این انتصاب بهت دارم، توسل من به مقام مادری توه، توسل من به مقام چیه؟ پدری توه. این که انسان یا رب میگه ای پروردگار من، یعنی ای که من رو تو پروروندی، تو پروروندی من رو به اینجا رسوندی، هرچی هستم من بنده تو هم، هرچی هستم. تو اینجا ائمه قوقا کردن در ادعیه، خیلی قوقا کردن که ما کیم؟ خدا بالاخره ما بنده توییم، ما یه مش خاکیم که تو آفریدی. فانا لک و بک یا بک و لک، مال تو هستیم. اینجوری حرف بزن آدم، آه مال تو هستیم. با این یارب خیلی قشنگه. بعد یاش هم میندازیم میگیم چی؟ میگیم ربه ربه ربه. آه یه اون خیلی نزدیکتر میشه، ایش هم حذف میشه. آه دیگه این خیلی حالت نزدیکتری میشه. زیرا وقتی انسان خود را از خدا دور احساس میکند با ندا او را میخواند. البته گاهی حرف ندا با صراحت آورده میشود مثل یا رب، گاهی حرف ندا محذوف است. ربه ربم یعنی یا رب در واقع. وقتی انسان نزدیک شد ندا را کم یا آن را تبدیل به نجوا میکند. آه نزدیک که میشید دیگه بلند داد نمیزنی، اللهم هم نمیگی. آه میگی چی؟ الهی میگی. آه بذار اللهم. برای همین شما وقتی که اللهم میگید یه مدتی از اللهم میگذره چی میگید؟ میگی الهی الهی. آه یعنی معبود من، معشوق من، عزیز من. اینجوری حرف میزنی با خدا. آه در مناجات شعبانه داریم و اقبل علی اذا ناجیتک. آه موقعی که دارم باهات نجوا میکنم، یعنی خیلی نزدیکم بهت دارم نجوا میکنم، چون دور باشیم ندا میکنیم، ولی نزدیک باشیم چیکار میکنیم؟ نجوا نجوا در گوشی حرف زدنه دیگه. آه در گوشی حرف زدنه، یعنی داد و فریاد نداریم، نزدیک به هم هستیم، تو آغوش هم هستیم، میخوایم حرف بزنیم. درست شد؟ حالا چون نجوا داری و اقبل علی اذا ناجیتو، رو تو به من کن موقعی که دارم باهات حرف میزنم، میخوام باهات نجوا بکنم دیگه. همه شما اگه دقت کرده باشید تا آخر مناجات شعبانیه چی دارید؟ الهی دارید. الهی 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 الهی. خیلی نزدیک هستش. صلوات خط بفرمایید. خب 2 مرتبه از قرب رو خوندیم، میایم سراغ مرتبه سوم قرب. مرتبه سوم قرب رو میفرماید در این مرتبه خدای عزوجل خود را به بنده آنچنان نزدیک فرموده که میفرماید و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون. سوره واقعه هستش و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون. میگه موقعی که میرید بالا سر یه دونه محتضر که داره جام میده، خب داره جام میده، اگه میتونید ارزه دارید برش گردونید، نذارید جون بده. اگه میتونید بیاید جلوی جون دادنشو بگیرید. خدا میگه اونجا که داره ربوبیت رو به رخ ما میکشه و اینکه همه چیز در دست خداست، یکی از فرمایشات همین هستش که درختی که شما میکنید شما رویش میدید، یا ما نطفه که شما میگذارید شما بچهش میکنید، یا ما نمیدونم درختی که چنین است شما ازش آتش میگیرید، یا ما هی میگه و یکی از موارد همین هستش که وقتی که بالا سر محتضر حاضر میشید میتونید اگه شما عرضه دارید میتونید نجاتش بدید. بعد میفهمد چی؟ و نحنو اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون. ما اون لحظه به این نزدیکتر از شما هستیم، شما نمیبینید. یعنی محتضر قبل از که ماها رو ببینه فرشته ها رو میبینه، حضرت ملک الموت علیه السلام رو میبینه، خیلی چیزا در موقع احتضار برای انسان کشف میشه. اون لحظه کشف میشه، میگه ما به شما نزدیکتر از بندمون هستیم، این قربو میخواد برسونه. خب اون لحظه که حالا نزدیکتر از اینم داریم، در اینجا چند مرتبه ذکر کرده که حالا ما فعلا مرتبه سوم هستیم. این آیه اشاره به رحمت و مغفرت دیگری است که فرد محتضر در حال رفتن دریافت می‌دارد که در مرتبه معرفت بسی بلند است. سیاق آیه به سر مهمی اشاره فرموده و از راز عجیبی پرده برداشته است، زیرا مسئله دوری و نزدیکی را با مسافت مکانی نسنجیده، بلکه به گونه قرب خود را معرفی کرده که هر ذهنی توان ادراک آن را ندارد. این آیه کریمه به آن که محتضر را در آغوش خود کشیده، به آن که یعنی کسی که به آن که محتضر را در آغوش خود کشیده و به سینه و قلب خود چسبانیده هشدار میدهد که ما به او نزدیکتر از شما هستیم. شما بغلش کردید، تو بغل تو جون میده، ولی میگه چیه؟ به ما چیه؟ به ما نزدیکتر. این آیه کریمه به تمامی نزدیکان میگوید که این محتضر از خدا که یگانه پناه وی می باشد نزدیکتر ندارد. تو اون لحظه نزدیکتر ندارد. اگه آدم اینو خیلی تمرین بود بکنیم، اگه آدم اینو بفهمه که بابا ما نه الان که زنده هستیم نه بعدن که می خواهیم بمیریم، هیچ کس جز خدا مال ما نیست، برای ما نیست و نزدیکتر از خدا به ما نیستش. الان هم ما تنها هستیم، الان هم کسی نیست پیش ما، همین الانش هم تنها هستیم، همین الانش هم خدا از همه کس ما نزدیکتر استش. یه قاعده است، انسان وقتی که ذهنش توی اجتماع درگیر مسائل مختلف هست، با آدمای مختلفی سر و کار داره، ارتباطات مختلفی داره، بازم متوجه است که هیچ کس جز خدا بهش نزدیک نیست. مثال بزنم برای شما، ببین شما الان جلسه تموم میشه، جلسه تموم میشه، خب همه میخوام با هم دیگه حرف بزنن، خب با 5-6 نفر 10 نفر حرف میزنید، بنده مثلا هم خواهرها کار دارن هم برادرها کار دارن، سوال میخوان کنن، تو اوج این شلوغی که همه ریختن سر من، من یه لحظه شما برگردید برید تو درون خودتون، خودتون اینجوری هستید، توی عروسی رو در نظر بگیرید، تو اون لحظه میبینی تنها کسی که با تو بی پرده ارتباط داره فقط کیه؟ فقط توی خدا، هیچ کس نیست. بقیه که دارن سر صدا میکنن اطراف تو، سر صدا میکنن، حرف میزنن، بالا میرن، پایین میان، دارن باهات صحبت میکنن، تو اون لحظه همه با حجاب هستن، یعنی باز فاصله است. فقط تنها کسی که تو بدون حجاب در آغوش او هستی که خداونده. فقط موقع مردن نیستش، برگرد به درون خودتون نگاه بکنید، همه جا همین جور هستش. یعنی شما تو شلوغ‌ترین جا هم که میرید یا خلوت‌ترین جا، وقتی میرید تو باطن خودتون میبینید که فقط یه نفر با شما حضوری ارتباط داره، حضوری یه نفر چشم تو چشم با شما ارتباط داره، اون کیه؟ اون فقط خداوند تبارک و تعالی. الانش هم همینطور هستش، نه فقط موقع مردن، الانش هم. و نحن اقرب الیه من حبل ورید. من حبل الورید. شما داستان توبه نصوح رو میدونید دیگه چی هستش. توبه نصوح تو شلوغی و وضعیت خیلی بدی انجام شد، یعنی تو حول و ولای ناجوری بود که یه طرف تو اون شلوغی برگشت تو درون خودش، خدا رو پیدا کرد، باش قراراش رو گذاشت، توبه کرد، در حتیه چیز رو توبه کرد و تموم شد. کسی نزدیکتر از یکی میگفتش من توی دیسکو داشتم میرقصیدم، تو دیسکو خارج همین دختر پسرها جمع میشن با هم میرقصن و مشروب میخورن، چون تو حال رقصیدن بودم که یک کسی بهم گفت بسه برو توبه کن، همین یک کلام، بسه خجالت بکش، بسه برو دیگه. گفت یه دفعه یه آن دیدم که دیگه نمیتونم برقصم، پاشام رفتم دستشویی، آبی زدم صورتم و حالا منقلبی شد. اینجوری خدا اینقدر نزدیکه ما. یه تو شلوغ در اینجا تو سرزمین کفر طرف داره میرقصه، در حال رقصه که داره بهش میگه بس، اینقدر نزدیکه، میکشه ترمزتو میکشه، دیگه نمیتونی هیچ کاری بکنی، میری فقط تو، فقط میری، یه راه وجود داره، اونم خداست، منتظر تو ایستاده، میگه بیا آشتی کنیم. امین. اینقدر نزدیکه به ما. شما ته آب تو اقیانوس، برو آسمون، تو هواپیما سوارشو، برو هواپیما، برو بالا تو اوج آسمون ها نگاه بکن، میبینی که فقط یه نفر هست که با تو رابطه بدون پرده داره و تو پیششی، اون خداست. البته اولیاء الهی و اهل بیت علیهم السلام همینطور هستن، چون مظاهر خداوند هستن. این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، روزی رخش بینم و تسلیم وی کنم. در این رابطه امام صادق علیه السلام می فرماید امام حسن مجتبی علیه السلام در حال نماز بودند که فردی از جلوی ایشان عبور کرد. در این هنگام بعضی از افراد او را از این کار منع نمودند. وقتی که حضرت از نماز فارغ شد به یکی از آن افراد فرمود چرا آن مرد را نهی کردی؟ در جواب گفت ای فرزند رسول خدا، بین شما و محراب مانع شد. حضرت فرمود وای بر تو، خداوند متعال به من نزدیکتر از آن است که کسی بین من و او فاصله شود. فاصله یعنی چی؟ برای من یکی یا من خدا بیشتر از اساتید گفته بود که من میخوام برم کوه یه مدت، برم چلگی نشینی بکنم تا یه مقدار راحت بشم. ایشون فهمیده بود اونجا که میری خودت هم میبری یا نمیبری، خودت هم میبری یا نه، یعنی چی؟ یا اگه خودت رو ببری فایده نداره، شما کوه خضر برو تو کوه قاف برو، هر جا میخوای بری وقتی قرار خیالات تو با خودت ببری باز چی هست؟ باز حجابه. یه موقع هستش تو جمعی یا نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. یه موقع هستش تو جمعی ولی نزدیک هستی. مهم این است نبره آدم کسی رو با خودش. راهش هم من بارها از به عزیزان عرض کردم، راهش این استش که ما چون خدا میگه من به شما نزدیکم، این مقدار نزدیک، حالا بعدا میریم یه ذره جلوتر هم میریم، چند مرحله دیگه داره، دو مرحله دیگه داره غیر از مرحله سوم، ما فقط باید ببینیمش این نزدیکی رو. اگه مکاشفه کنیم، شهود بکنیم این نزدیکی رو، دیگه نه سر صدا اذیتمون میکنه، نه اینکه یه نفر بین ما و محراب چیه قدم برداره، نه اینکه جلومون شلوغ باشه. اگه اینو ببینی شما حرف میزنی دیگه. الان مثلا با یه نفری که خیلی دوست داری باشه حرف بزنی، توی عروسی نگاه بکن، دو نفر که دارن با هم حرف میزنن، یعنی از اول عروسی تا پایان عروسی اینا با هم حرف میزنن، بعدم آخر سر بهش میگن که خب مثلا با ما اومدیم بهت سلام کردیم، اینا متوجه نمیشه، میگه شما سلام متوجه نمیشه. چرا؟ تو کجاست؟ مخاطبشو برده توی خودش، داره تو خودش باهاش چیکار میکنه؟ داره باهاش صحبت میکنه. گاهی وقتا شما معشوقت و محبوبت و مخاطبت و میری تو خیالت، نشستی جمعیت زیادی هم هستن ولی تو داری با او حرف میزنی، بعد بهت میگن چی شد؟ میگی من اصلا حواسم نبود، حواسم جای دیگه بود، یعنی داشتم با یک کسی حرف میزدم دیگه، حواسم جای دیگه بود یعنی چی؟ یعنی یه محبوبی، یه معشوقی، حالا هر کس معشوق خاص خودشو داره، یه کسی منو برد تو خودم، تو خود انقدر نزدیکتر از من بود به خودم که متوجه نشدم دارم با خدا حرف میزنم، متوجه نبودم که تو عبادتم، متوجه نبودم خانوادم دارم با من حرف میزنن، اصلا نمیفهمم. تو کافر دل نمیبندی نقاب زلف و میترسم که محرابم بگرداند خمه آن دلستان ابرو. محراب در اینجا در واقع تمثیل توجه تام به مبدع خاصی است. خب قبل از این شعر رو بخونیم این حدیث پاورقی رو بخونم، پاورقی حدیث مهمی داره. روزی ابو حنیفه بر امام صادق علیه السلام وارد شد و گفت فرزندت موسی را دیدم که نماز می‌خواند و مردم در پیش او رفت آمد می‌کردند و او در حالی که در نماز بود آنها را از این کار نهی نمی‌کرد. امام صادق علیه السلام فرمود فرزندم موسی را بخوانید. آن حضرت را صدا زدند و حضرت وارد شد. امام صادق به ایشان فرمود فرزندم ابو حنیفه می‌گوید که شما در حال نماز بودی و مردم جلوی شما رفت آمد می‌کردند، شما آنها را نهی نمی‌کردید. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمودند بلی ای پدر، آن کسی که من برای اون نماز می‌خواندم از آنان به من نزدیک‌تر بود، یعنی اونا دور بودن این نزدیک‌تر بود. خداوند متعال می‌فرماید و ما به او نزدیک‌تر از رگ گردن او هستیم و نحن اقرب الیه من حبل الورید، که البته این مقام چهارم هستش بعدا می‌رسیم. پس امام صادق علیه السلام فرزندش موسی را به سینه چسبانید و فرمود پدر و مادرم فدای تو باد که امانتدار اسرار که امانتدار اسرار هستیم. خب تو کافر دل نمیبندی نقاب زلف و میترسم که محرابم بگرداند خمه آن دلستان ابرو. محراب در اینجا در واقع تمثیل توجه تام به مبدع خاصه. شما تو محراب اگه دقت کرده باشید، در محراب کلا نه، در معماری اسلامی اینجوریه، تمرکز داره. در طبیعت گراها اینجوری نیست، در طبیعت گراها شما از تمرکز خارج میشید، لاجه فرمودید. ولی در سیستم هنرهای شرقی و هنرهای اسلامی از کنم خدمتون که اون عقائدی که در اسلام هست در همه چیز اونها تجلی پیدا میکنه. از کنم خدمت در موسیقی تجلی داره، از کنم خدمتون که در هنر تجلی داره، موسیقی هم یکی از شاخه های هنر هست. تو کلا هنرهای اسلامی از موسیقی که شما نگاه بکنید، میبینید موسیقی هایی که موسیقی های شرقی هست به جای تفرق برای شما تمرکز میاره، اعصابتو خورد نمیکنه، خسته ذلت نمیکنه، خسته نمیشی. در موسیقی های شرقی که با عقاید اسلامی نواخته میشه، با فطرت نواخته میشه، شما میبینید که درش تمرکز میگیره. فرصت نیست من اینا رو براتون بگم، بحث حرکت خطی، حرکت دوری، بحث مفصلی داره تو موسیقی. این در فرش، شما فرشا رو نگاه بکنید، همه فرشایی که روش میشینید ببینید، اونجا هم باز عقاید اسلامی تمرکز میاره. یعنی تو گل فرش نگاه بکنید، گاهی وقتا یک گل، گاهی وقتا 100 تا گل توی فرش هست، اما همش باز با عقاید معماری، با عقاید اسلامی تنظیم شده. یعنی یه مرکز داره، یه گل داره، از اون گل دیگه گلای بعدی چی میشن؟ همینجوری شاخه میشن، بزرگ میشن، میان جلو. یعنی همه یه کسرات به یه وحدت ورس دارن، وحدت در عین کسرت، کسرت در عین وحدت. شما وقتی به یه فرش نگاه میکنی توی به اصطلاح هنر اسلامی، این تمرکز رو میبینی، وقتی نگاش میکنی متوجه میشه که همه شما رو به یه مبدأ میکشونن. در حالا اینجا الحمدلله محراب نداره، شکر خدا از حسینی است، ولی جاهای دیگه هستن که محراب ها اگه شما دقت کرده باشید همین جوری است، از کسرت پهلو و سر شروع میشه، بعد میره تو کجا؟ میره توی کنج، تمرکز میاره برای شما توی یه نقطه تو محراب، اینجوری تمرکز شما میگیرید. تو بقیه معماری های دیگه هم که شما به حرم، همه حرم ها که برید، همه چه جوری هن؟ نگاه کرده باشید حرم ها رو، همه از یه کسرت برمیداره، شما میبره توی کجا؟ میبره توی وحدت. تو ترس اسلامی همین جوری هست، یعنی به شما نظام خلقت رو درس میده. که خلقت یک نقطه بود، یک نقطه از یک نقطه آغاز شد همه کسرات. اما در حالی که همه کسرات وجود داره، همشون ارتباط با نقطه چی دارن؟ نقطه مرکزی دارن. تو معماری های اسلامی هم همینطور، معماری تمام کشورهای اسلامی رو نگاه بکنید می توحید داره درش. در قالی بافی نگاه بکنید همینطور هستش. در تمام صنایعی که نگاه بکنید میبینید که شما رو از کثرت میاره توی وحدت. یا اگه کثرتی توجه میخواد بکنه از یه وحدت شروع میکنه شما رو میبره توی کثرت. این یه قاعده است که این چنین هستش. در وقتی که طبیعت گرایی غلبه میکنه به انسان، انسان دیگه روی عقایدش اثر میذاره. وقتی میخواد نقاشی بکنه نمیاد معنادار نقاشی بکنه. شما ما نقاشی هایی داریم که طرف 5 تا سطل رنگ و همجوری میپاشه رو تابلو، 5 تا سطل رنگ میپاشه میگه عجب اثر قشنگی شد، یه مش خطای اینجوری اینجوری همینجوری. بعدم اینا رو با قیمت کلونی هم میفروشن. شما برید تو مراکز طبیعت گرایی ما، تو هتل ها که برید، تو هتل ها ببین مثلا تابلوهایی زدن، مثلا یارو صورتش یه طرفه، یه وره موهاش یه طرفه، دستش یه طرفه، نقاشیه که الان میکشن رسم شده میکشن. این مال طبیعی هستش که از یک نظام طبیعت گرا ناشی شده. تو نظام فطرت گرا همه چیز معنا داره و سر جای خودش هستش، سر جای خودشه، قشنگه. چون گاهی شما نقاشی رو میبینی، تا میبینی نقاشی رو اصلا چشات خراب میشه، تشویش ذهنی پیدا میکنی وقتی نگاه میکنی به این نقاشی. یه تابلو هم هست وقتی نگاهش میکنی آرامش و نظم فکری پیدا میکنی بهش. خب محراب در اینجا در واقع تمثیل توجه تام به مبدع خاصی است که انسان را از همه طرف منصرف و به نقطه خاصی متوجه میکند و این غالبا برای افراد متوسط بسیار نافع است. افراد چی؟ متوسط، نه افراد ضعیف و قوی. ولی واقعیت این است که کسی که در هنگام نماز به حال انقطاع میرسد، محراب واقعی او توجه قاطع به خداست که در واقع بین او و بین که در واقع بین او و این توجه کسی نمیتواند حائل شود. حالا بذار بخونم دو خط مونده. لذا رد شدن کسی از جلوی او برایش هیچ گونه مضر نیست، اگرچه در سر راه ایستادن کراهت دارد، زیرا باعث پرت شدن حواس می شود. ولی کسی که توجه به غیر خدا ندارد، رد شدن و رد نشدن دیگران برای او فرقی نمی کند. خب بس مطلب چهارم بعدم می خویم این سوال رو جواب بدم. بزن سوال زیاد ندید که وقتی نداریم. نه عیبی نداره که در ماه رمضان شما افطار بخورید و با تمرکز بهتری بیاید نماز جماعت بخونید مسجد، اشکالی نداره. این سوالا سوالایی هست که به درس ما ربطی نداره. اگر سوالایی بکنید که به کلاس و بحث ربط داشته باشه، من بارها به عزیزان عرض کردم این سوالا رو شما در کتاب‌ها یا در همون سی دی پرسومان که گفتم میتونید مطالعه بکنید. اگر کسی حضور قلب داشته باشه تا حدود زیادی تمرین بکنه، تا حدود زیادی تند و یواش خوندن نماز توسط امام جماعت تأثیری درش نمیذاره. ما مسخ رو پیغمبر در امت خودش برداشته، دعا کرده که اگر کسی کار بدی کرد باطنش به حیوان، ظاهرش به حیوان تبدیل نشه، ولی باطن نه. گاهی وقتا افرادی هستن از غیر امت اسلامی هستن، غیر مسلمان هستن، ناسبی هستن که اینها ممکن است توهین بکنن و مسخ بشن. و در مورد این دختری که میمون تبدیل شده خبر نمیتونم قطعا اظهار نظر بکنم، ولی شدنش اشکالی نداره، مانعی نداره. در مورد ازدواج قبل از مشاوره برید و سوال کنید، نوارای ازدواج رو باید کامل گوش بکنید. بله اگر انسان تخلوت بکنه از طبیعت خودش در بیاد، این یک نوع مردن هستش. تمرکز که میگیرید در میاد از طبیعت خارج میشید، این یک نوع مردن هستش. واجب نیست انسان بعد از نماز دعا کنه، ولی دعای مستجاب داره، اگر خواست میتونه دعا بکنه. صدقات و ذکر و عبادات ما به فضل خدا پذیرفته میشه برای شب اول قبر ما، اما اگه به خود ما باشه اینا کار زیادی برای ما نخواهد کرد. ما باید تلاشمون رو بکنیم تا میتونیم ثواب جمع بکنیم، هر چقدر میتونیم ثواب جمع کنیم. حریص در عمل باشیم، از خدا هم بخوایم که خداوند تبارک و تعالی عبادت ما رو قبول بکنه. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.